نکته دوم پس اینه که یه سوال مهم وجود داره، آیا ما یک الگوی واحدی برای خانواده مسلمان و زندگی خانوادگی دینی اخلاقی داریم؟ یعنی یه سبک زندگی در همه زمانها و مکانها میشه سبک زندگی دینی و فقط یک سبکه و دوچار نوعی انجماد است، انعطافی درش نیست؟ پاسخ این است که نه، الگو به مفهوم ارزش‌های کلی حاکم بر یک خانواده و مسئولیت پذیری مرد و زن در خانواده و کودک در خانواده، بله الگوها الگوهای توحیدی و الهی است، ولی به همین مفهوم عامی که عرض میکنیم. اما این مفهوم بسیار عامه، در شرایط مختلف، زمانها و مکانها و موقعیت‌های مختلف، در یه ابعادی از ضوابط، ارزش‌ها و احکام خانواده انعطاف به وجود میاد. هیچ کدام از این اشکال نباید تغییر بشن، ولی تفاوت‌های وجود داره. بنابراین الگوی زن مسلمان، مرد مسلمان و خانواده دینی آیا یه الگوی تماماً ثابت است؟ خیر. آیا یه الگوی تماماً متغیر است؟ خیر. یه ارزش‌های ثابتی در الگوی رابطه زن و مرد هست در خانواده، حالا بیرون خانواده رابطه زنان و مردان جور دیگری تعریف میشه، در درون خانواده جور دیگری تعریف میشه. این تفاوت‌های وظیفه و حق بین زن و مرد مربوط به درون خانواده است، مربوط به هر زن و هر مردی نیست، مربوط به زن و شوهر است، نه مربوط به زن و مرد. و هدفش هم یک خانواده بانشاتی است که فرصت باشه این خانواده برای رشد زن و مرد و کودک هر سه، رعایت حقوق هر سه، رعایت کرامت هر سه و رشد هر سه. در خانواده، در فرهنگ اسلامی، اینا جزو ثوابت اسلامی ایناست از جمله، که خانواده اینطور نیست که فقط همه مقدمه باشه برای تعالی یکی از اعضای خانواده. تعالی منظورم مدرک و شهرت و ریاست و قدرت و اینا نیست، تعالی تکامل انسانی، آدم شدن. خانواده باید بستری باشه که در این بستر هر سه ضلع خانواده به لحاظ انسانی رشد کنن، به لحاظ الهی رشد کنن، به هم کمک میکنن. یه تعاونی است، فقط هم پروتکل و قرارداد اقتصادی، حقوقی، دادگاهی یا قرارداد جنسی بین زن و مرد نیست. فقط اینا همه مقدمات و ارکان اصل مسئله، انس، آرامش، که قرآن میفرماید اصلا خانواده یا فلسفه تشکیل خانواده آرامشه. اگر خانواده‌هایی آرامش درشون نیست، چون قرآن فرمود خانواده تشکیل بدید برای چی؟ سکن، آرامش. اگه پس خانواده‌هایی هستیم بین ما که آرامش در خانواده نیست، اون خانواده، خانواده مسلمان نیست. نمیگم مسلمان نیستیم، کافرن، بی‌دینن، نه، خانواده به سبک مسلمانی اداره نمیشه، چون فلسفه قرآنی خانواده آرامشه. هر خانواده درش آرامش هست، اون خانواده دینی، داره به دینی مدیریت میشه. اگر آرامش درش نیست، یه جایش مشکل داره، مشکل عقلی، مشکل تدبیر، مشکل اخلاقی، مشکل حقوقی، یه مشکلی است و از بعضی از ارزش‌های اسلامی دوره. آرامش هم کافی نیست، آرامشی که زمینه تعالی باشه، چون یه آرامش مردابی داریم، مرداب هم آرامش درش هست، منتها گندیده است، کرم افتاده. آرامشی گنداب، آرامش مردابی نه، آرامشی که درش حرکت و تعالی و تکامل هست. هر کسی در خانواده، در کار درون خانه و بیرون خانه، به کار خودش با افتخار، با عزت نگاه میکنه و با رغبت و با نیت و کارش انجام میده، از اداره داخل خانه تا اداره اقتصاد و معیشت خانه و اداره خانه در نهاد بزرگتر جامعه و نوع رابطه‌ای که با سایر خانواده ها و نهادهای دیگه، چه همسایه، چه فامیل، چه همکار، چه دوست برقرار میکنه. اینا همه سنجیدگی درش لازمه و ما معمولا این جوجه ها کم میاریم، اشکال پیدا میکنیم. بعد چون بعضی از ارزش‌های اسلامی رو رعایت میکنیم، مثلا حجاب، نماز، اینا، ولی بعضی دیگه‌اش رعایت نمیکنیم، فکر میکنیم که همش رو رعایت کردیم، یه خانواده مذهبیه، ولی به مشکلات برخورد. در حالی که ارزش‌های زیادی برای رابطه زن، مرد و کودک هست که ما ازش بی‌خبریم اصلا، و بخشی هم که ازش باخبریم بهش التزام عملی نداریم، عمل نمیکنیم. بعد میگیم که چطور پس این همه خانواده دینی و مذهبی، ولی طلاق هم داره میره بالا، خشونت هم بالا میره، دروغ و ریا هم هست، الگوی مصرف اسراف گرانه و مادیست، مصرف خانواده های ما از مصرف بسیاری از خانواده های غیر مسلمان بالاتره، اونجا هم که پایین تره برای که دستمون نمیرسه، اونا که دستشون میرسه میکنن، مسابقه در مصرف گرایی، تجمل، چه فلان. یا یا میپرسه آقا تو بعضی خانواده های مذهبی ما میبینیم غیبت و تهمت و اینا میبینیم ماشاءالله خیلی خیلی بیشتر از خانواده هایی که در بعضی کشورهای دیگه زندگی میکنن اصلا مذهبی هم نیستن، این همه غیبت و تهمت و حسادت و اینا بینشون نیست. بعد فکر میکنیم این جامعه مذهبیه، چون مذهبی مشکل اخلاقی داره یه جامعه دیگه نداره. خب اینا مذهبی نیست که دیگه، ارزش های مذهبی که در رأسش همین چیزایی که بعضی وقتا گرفتارشیم و فکر میکنیم که مذهبی، یعنی ما فکر میکنیم همین که اهل نماز و روزه و حجاب و زیارت و اینایم این شد خانواده مذهبی، این نیست. یعنی خیلی از ارزش ها و الگوهایی است که به ما اصلا آموزش داده نمیشه درست، یا بد آموزش داده میشه، یا آموزش داده میشه ولی نادیده گرفته میشه. خانواده دینی و مذهبی و رابطه اسلامی بین زن و شوهر و بعد بین پدر و مادر با کودک خیلی پیچیده و دقیقه. این که عرض میکنم هر چی بیشتر نگاه میکنیم مطالعه میکنیم میبینیم کمتر میدونیم، و بعد نحوه انتقال اینا به ما و به خانواده های ما درست صورت نمیگیره، و بعد فکر میکنیم اینا موعظه فقط برای ثوابش میگیم و میشنویم، نمیدونیم اینا روش زندگیه، منافع خود ما رو در دنیا و آخرت تامین میکنه، اینجوری به مسئله مذهب نگاه نمیکنیم. بعد دو تا اتفاق میفته، خانواده ها رو تقسیم میکنن، آقا خانواده سنتی خانواده مدرن، بعد فکر میکنن خانواده سنتی یعنی حتما دینی، مثلا خانواده هایی که تو جوامع روستایی تر شهرستان ها یا طبقات پایین تر در شهرهای بزرگن اینا حتما دینی تره، خانواده هایی هم که غرب زده تر و مرفه تر و مصرفی ترن و پولدارترن اینا هم حتما شدن خانواده مدرن دیگه مثلا. بعد یه مسابقه ای هم راه میفته بین خانواده های به اصطلاح سنتی برای تبدیل شدن به خانواده مدرن. توی همین عبارت و این مسابقه کور سه تا دروغ نهفته است، سه تا دروغ بزرگ و خطرناک. یک، بسیاری از خانواده های ما که به نام خانواده مذهبی شناخته میشیم حقیقتا مذهبی نیستیم، ارزش های دینی در خانواده های ما خیلی وقتا حاکم نیست. زن و شوهر به هم دروغ میگیم، مثلا هر کسی فکر منافع خودش هست، هر کسی هر شبه، خیلی کاری که در ضوابط اسلامی میگن اصلا خلاف آداب مسلمانی بین ماها تو خانواده ماها هست، بین ما و همسرانمون هست، ولی چون ظاهر مذهبی داریم فکر میکنیم که این خانواده های اسمش خانواده های سنتی، نه دینی هن اطمان. از اون طرف فکر میکنن خانواده مدرن یعنی خانواده غرب زده که روابط عاطفی و غیرت و اخلاق جنسی ضعیف میشه، فردگرایی تقویت میشه، خودخواهی تقویت میشه، رابطه های عاطفی و اخلاقی ضعیفتر بشه، هر کسی کار خود بار خود، و اینجوری فکر میکنیم این بهتره. مثلا بعضیا ما در حال مدرن شدنیم ولی بریم به اون سمت، اینم دروغ دومه. دروغ سومم هم تو همین نهفته است که سنتی بودن به مفهوم دینی بودن است، مدرن شدن هم به مفهوم رهایی از قیود و زنجیرهای سنته، و بنابراین هر چی امروزی تر بشی یعنی غربی تر بشی، یعنی دین رابطه دینی و اخلاقی در درون خانواده سست‌تر بشه، مذهب و حجاب و عاطفه و عشق ورزی و فداکاری برای همدیگه کمتر بشه و خودمحوری و خودمداری بیشتر بشه، این سعادت بیشتر میشه. یا از اون طرف کسی فکر کنه تو اون لاک باید بمانه تا حالا دنیاش خراب بشه ولی اقلا شاید ایشالله آخرتش درست بشه، در حالی که الگوی زندگی دینی که در قرآن و سنت میاد وعده دادن که هم دنیای شما بهتر میشه هم آخرتتون، یعنی هم تو دنیا ولو مشکلات داشته باشی زندگیت آرامتره، راحتتره، روابط انسانیتره، بهتون بیشتر خوش میگذره، میگن اصلا میگن بهمون بیشتر خوش میگذره اصلا، علاوه بر اینکه جنبه اخروی که هدف دنیاست، هدف اصلی اونجاست، او تأمین میشه. هم اونایی که سبک زندگی مثلا روستایی یا شهرستانی رو مسخره میکنن، هم اینا دچار توهمن، فکر میکنن مدرن شدن، شهری شدن، بی‌قیدتر شدن اینا به معنی رهایی زن و مرده، اینا در اشتباه مهلک و بزرگی به سر میبرن. همونایی که فکر میکنن لزوما زندگی به سبک خاص روستایی شهرستانی اینا دینی تر است، زندگی هر چه شهری تر میشه بیدین تر میشه، این هم اشتباه. اصلا سبک زندگی اسلامی، روش زندگی اسلامی معیارهای عقلی اخلاقی و حقوقی است، یه بخشش ثابته، به هیچ زمان و مکانی مربوط نیست. 1500 سال پیش در جامعه قبیله ای عرب ارزش بود، امروز در جامعه نیمه صنعتی اینجا ارزش است، در یک جامعه تمام صنعتی هم ارزش است. ارزش و ضد ارزش هایی وجود داره که به نوع زندگی های و روابط اقتصادی و صنعتی اینا کاری نداره. دروغ تو جامعه قبیله ای و تو جامعه صنعتی هر دوش بده، به یک دلیل هم بده. خیانت زن و شوهر به هم، به هر دو به یک اندازه مضره. صداقت زن و شوهر، فداکاریشون برای هم دیگه، خدمت به هم دیگه، خدمت به فرزند، اینا چیزی نیست که یک ارزش‌هایی تو یک جامعه و یک زمانی و یک مکانی بد ضد ارزش، ارزش تو یک جامعه و زمان دیگه میشه ضد ارزش. اینا احکام و اخلاق ثابت جنسی و خانوادگی است، چون به ابعاد ثابت انسان برمیگرده. یا ابعاد ثابتی در انسان هاست، انسان امروز اینجا با انسان دیروز آنجا و انسان فردای آنجا مشترک کاملا، هیچ تفاوتی نمیکنه. ولی شما داستان انسان های 2000 سال پیش میخونی، انگار فکر میکنی داستان خودته، همون غم ها، شادی ها، رقابت ها، حسادت ها، همون خدمت ها، خیانت ها، همون هاست. آدم ها عوض شدن، هیچ چیز دیگه عوض نیست، همه چیز مثل از قبله. شیوه ها، ابزار، زمان و مکان عوض میشه، رفتار انسان ها عوض نمیشه. حسادت و کینه و خشونت و اینا همیشه با انسان ها هست، چه 1000 سال پیش، چه الان، چه 2000 سال دیگه، و همیشه باعث شقاوت به یک اندازه، خلافش هم همیشه هست و باعث سعادت به یک اندازه. اما نکته دیگه اینه، یه بخشی هم از زندگی است که تغییر و تحول پیدا میکنه. زندگی پدر و مادران ما و شما، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما با سبک زندگی ما فرق داره. یه مقدارم تفاوت‌های قومی، محلی، زمانی، مکانی است. اینا رو نه میشود جلوش رو گرفت، نه باید جلوش رو گرفت. اینا مربوط به بعد متغیر انسان هاست. انسان ها یه بعد متغیر هم دارن، یه بعد ثابت دارن، اونجا احکام ثابت، اخلاق ثابت. یه بعد متحول، تابع زمان و مکانه، اون مربوط میشه به بعد متحول انسان. مهم اینه که ما میتونیم، یعنی به ما آموزش دادن انبیا، به ما گفتن شما میتونید در یک خانواده فقیر انسان باشی، میتونید در یک خانواده ثروتمند حیوان باشی، عکسش هم میشه. میتونی در یک جامعه در 2000 سال پیش در یک موقعیت انسانی دینی زندگی کنی، در همون جامعه و موقعیت میتونی حیوانی و غیر انسانی زندگی کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سو
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. در روایت سوم ابن حماد که از طرق عامه است این روایت، عرض کردیم چند نفر در سندش هستند که مشکل دارند، هم از نظر ما و هم از نظر عامه. یکیشون آقای ابن لهیعه است، نمیدونم شما مراجعه کردید در کتب ما هست نامی از ایشون یا نه، ما که پیدا نکردیم. و در کتب طرف مقابل هم بالاخره تضعیف‌هایی داره. آقای ذهبی میگه قاضی، امام، علامه، کان من بحور العلم، دریاهای علم بود، علا لین فیه، لین یا لین میدونی چیه؟ یکی از الفاظ جرحه به اصطلاح، اما رتبه کمیه. بعد میگه که لا ریبه علا لین فی حدیثی، بعد میگه شک نیست که ابن لهیعه کان عالم دیار المصریه، اما مشکلش چیه؟ تهاون بالاتقان، در نقل روایات سهلنگاری کرده. مثل فرض کنید حالا بلا تشبیه، بزرگوار علامه بله ثقت الاسلام کلینی، خب برای این کتاب شریفشون 20 سال وقت گذاشت، عمر مفیدش اینجا مصرف کرد. لذا در تعارض بین نقل کلینی و نقل دیگران، کلینی رو مقدم میدن، متمحض در این رشته بود، دیگران رشته های متعددی را داشتن و تألیفات متعدد در رشته های دیگه داشتن، اما ایشون متمحض بود. خب ایشون میگه که ابن لهیعه تساهل داره، تهاون داره، حالا که تهاون دارد رول منکرات، تعبیر دیگه است، این چیزایی که منکر است. حالا حتما منکرات منظورش نقل فضائله، تهاون و تساهل منظورش اینه، فضائل. بعد میگه فن حتی عن رتبت الاحتجاج بهی اندام، خوب توجه کنید، یعنی به روایات ایشان نمیشود احتجاج کرد نزد خود اهل سنت، اینه مبناشون. و بعض الحفاظ یروی حدیثه، بعضی از بالاخره اهل حدیث روایتشون رو نقل میکنن، اما فی الشواهد والاعتبارات والزهد والملاحم لا فی الاصول، روایات ایشون رو میارن در روایات ملاحم نقل میکنن. خب این روایت هم کشی نقل راجب چیه؟ راجب ملاحمه، پس مشکلی ندارد. تساهل تهاون داشته باشد به احادیثش عمل نمیشه مگر از باب اعتبار و شاهد، ربطی به این حدیث ندارد، این حدیث در ملاحم است و قبول کردی، شما قبول کردی. حالا این کلمه رو عرض بکنم اینجا، میگه که بعضی از حفاظ روایت ایشون رو در شواهد میارن. شواهد یعنی چی؟ احادیث رویت بمعناها من طریق آخر و عن صحابی آخر، حدیثی که به عنوان شاهد میگن بخاری به عنوان شاهد آورده، به عنوان اعتبار آورده، یعنی چی؟ یعنی روایتی را رویت به معناها، نقل حدیث به معنا به عنوان شاهد، به دلیل این که همین حدیث همین معنا به طریق دیگری نقل شده باشد. پس این روایت به عنوان شاهده، نه به عنوان احتجاج به اون روایت. اعتبار یعنی چی؟ ان يعمد الباحث الى حديث ويعني به ويبحث عن طرقه، حدیث رو میاره که روش کار کنه، حدیث رو نقل به عنوان اعتبار یعنی چی؟ یعنی حدیث میاره که میخواد تست کنه با این روایت، ببینه طریق دیگری ده کار میخواد بکنه، نه اینکه این حدیث رو آورده که بهش احتجاج بکنه. اون شد شاهد، این شد چی؟ بله اعتبار. خب زهد یعنی چی؟ یعنی روایتی که در اخلاقیات باشد ازش قبول میکنه. ملاحم هم پیشبینی هاست. پس ایشون میگه در روایات ابن لهیعه اگر در زمین پیشبینی ها باشد ما قبول میکنیم، و این روایت هم اینجوریه. خب اما بعضی دیگر باز ایراد میکنن، میگن که بعضهم یبالغ فی وهنه، خیلی تضعیف میکنند آقای ابن لهیعه را، ولا ینبغی اهداره، و میگه که نه اینجه تندم نرید، و تو تجنب تلک المنکرات، اگر روایت منکری نکرده باشه یعنی فضائل منظورشون، اونو ازش پرهیز کنید، فانه عدل فی نفسه، ایشون بالاخره آدم درستی است، شاهد بعد درستیش چیه؟ این است که قاضی از طرف منصور دوانقی بود، بله اینم شاهده، البته کمتر از یک سال قاضی بود. بعد میگه اعرض اصحاب الصحاح عن روایتی، خیلی قدیمیه ایشون، ولی اصحاب الصحاح ازش روایت نقل نکردن. بعضشون ذهبی باز میگه که لانه لم یکن بله بعد تساهل و کان امره مضبوطا فافسد نفس، میگه قبلا خوب بود ازش نقل میکردن، بعد که رو دنده تساهل افتاد دیگه ازش نقل نمیکنن. ابن سعد میگه که از طایفه حضرمیین است و من انفسهم، یعنی چی؟ آفرین، اما ضعیف بوده. ابن مسلم میگه که ابن لهیعة ترکه وکیع و یحیی و ابن مهدی، ابن مهدی یحیی ابن معین و یا یحیی ابن سعید و ذکی، ایستا از روایتش به روایتش عمل نمی کنن. نسائی گفته ثقه نیست. احمد ابن حنبل هم گفته است که کسی که از کتابهای ایشون در دوران قدیم نقل کرده باشد سماعش صحیحه، دوران بعد نقل کرده باشد درست نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ایشون را خود اهل سنت هم تضعیفش میکنن، مگر که بگیم در ملاحم باشد و این روایت هم جز روایت ملاحم است، پس میشود این روایت را قبول کرد. خب الان این روایت مشکلم داشته باشد، باز قبوله این روایت، نمیخوام بگم به تفصیلاتش، این مضمون قبوله. روایت بعدی روایت است که باز ابن حماد نقل میکند، حدثنا الحكم ابن نافع عن جراح عن ارطاط ابن المنذر. خب اصلا میگید این روایت از پیامبرم نیست، ارطاط ابن منذر گفته یجیء البربر حتی ینزلو بین فلسطین و الاردن، بربری ها میان و بین فلسطین و اردن اونجا پایگاه میزنن. این چیزی که در معجم آمده است، اجازه بدید من یک توضیح بدم. معجم البلدان حموی، سال مرگش 626، وقتی که صحبت از بربر به میان میاره در دو محور بحث میاره. محور اول ریشه یابی و اینکه اینها نسلشون آچیه و به کی برمیگردن. محور دوم اخلاقیات اینها. اما در ارتباط با محور اول ایشون میفهمد که الان در ارتباط با محور اول، هو اسمه یشتمل قبائل کثیره فی جبال المغرب اولها برقه الى آخر المغرب والبحر المحیط وفي الجنوب الى بلاد السودان. اینا از آفریقا هست و هم امم و قبائل لا تحصى. اینا قبیله ای هست، بافتشون قبیله ای هست، چند تا قبیله الله اعلم. ینسب کل موضع الى القبیله، این سرزمینی که فلان قبیله توش هستن سرزمین برامه همون قبیله است. التي تنزله و یقال لمجموع بلاده، مجموع این بالاخره مناطقی که این قبایل زندگی کنن بهش میگن چی؟ بربر. وقد اختلف فی اصل نسبهم، این مهمه که اینها بالاخره کیان، عربن غیر عربن. فاکثر البربر تزعم ان اصلهم من العرب، اکثرا میگن ما ریشه های عربی داریم. شون میگه و هو بهتان منهم و کذب، دروغ میگه، اینا عرب نیستن. بعد میاد میگه که ابو منذر گفته البربر اینها از نسل سام ابن نوح هست، من ولد فاران ابن عملیق، عملیق ابن یلمع ابن عامر ابن اشلیخ ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. اینا به پنشش واسطه به حضرت نوح برمیگه. بعضی گفتن عملیق باز به دو واسطه به نوح میرسن، والاکثر والاشهر، شما میفهمید که اونی که مشهورتر است این است که اینها نسبشون به جالوت منتهی میشه، اینا طایفه جالوتیا هستن. لما قتله طالوت هربوا الى المغرب، در اون درگیری که رئیسشون کشته شد دیگه باقی رفتن طرف مغرب و تحصنوا فی جبالها، رفتن اونجا توی کوهستان ها جایگاه و دش برای خودشون درست کردن که در برابر دیگران. و قاتلوا اهل بلادها، خودشون اشغالگر بودن، رفتن اونجاها که کسان دیگه ساکن بودن اونها را بیرونشون کردن یا بعض مصالحه کردن، صالحهم علا شیء یاخذون من اهل البلاد. خلاصه هم میمیجه میمونیم و هم ازتون چی میگیریم؟ مالیات و جزیه. این خیلی جالبه، هم اشغالگری میکنن و هم خودشون هم تأمین میکنن، اینجوری قبول کردن بیچاره ها. بعد میگه که یأخذون من اهل البلاد و اقاموهم فی الجبال الحصینه، ما میم توی بالاخره کوهستان ها، شما هم تو شهراتون هستید، فقط باید برامون پول بفرستید، ماهیانه بفرستید، چش قبول داریم. بعد مطالبی را نقل میکنه، میگه که بله اینها هم من الجبارین، اینو سرکش ها بودن ذاتشون. لابد شنیدید که از این سران آمریکا شیطان بزرگ گفته بود تو ذات ما، رتون از عبارتشو، تو ذات ما خوی استکباره. حالا این بربر طبق این نقل بله تو ذاتشون ظلم به دیگران است. انما هم من الجبارین الذين قاتلهم داوود و طالوت. امیر مؤمنین روح فدا نسبت به امویین و لشکر صفین، لشکر شام، میفرماد قاتلوا بقیه الاحزاب. اینا پسمانده های چی هستند؟ ائتلاف خندق هست. قاتلوا الذين يقولون كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. اینا اصلا ایمان به خدا و پیامبر ندارن. اینا پسمانده های همون جنگ احزاب هستن. اینجا هم طبق نقل اینا، اینا پسمانده های کسانی هستن که با حضرت داوود درگیر شدن، با طالوت درگیر شدن و اینها قبلا فلسطین بودن. و کانت منازلهم علی الدهر ناحیت فلسطین، سالها اینا اونجا بودن. بعد میگه که فلما اخرجوا من ارض فلسطین، از اونجا تبعید شدن. اتو المغرب، آمدن مغرب زندگی میکنن. فتناسلوا به، تکاسر و تناسل، و اقاموا فی جباله. بعد اسم مناطقشون میبره، نمیدونم سنهاجه، نفزه، کتامه، لیطه، مغیله، مطماطه، یه چند تا نگاه کنید، 20 تا را اسم میبره. میگه اینا مناطقی است که زندگی میکنن و به نام خودشون هم هست، به نام قبایلشون. بعد میگه که بعضی گفتن همه اینها مگر دو طایفشون، اینها از فرزندان افریقس ابن قیس میباشن، ابن سبا الاصغر، کانو معه لما قدم المغرب و بنا افریقیا. اینا بچه های اون هستن، افریقا رو این آقا ساخت، این آقا آباد کرد، بین بچه های اون هستن. فلما رجع الى بلاده، این کسی که افریقا را ساخت برگشت به منطقه، اینا بر نگشتن، اونجا موندن. تخلفوا عنه امالا له على تلك البلاد، ما طرف تو اونجا هستیم، جانشین تو هستیم، اما اخلاقیاتشون به نظر من لازم است، ولو مقدار معطل شیم، لازم است با این اصطلاحات آشنا بشیم. والبربر اجفا خلق الله، اینا خشنترین و چی میگن؟ جفاکارترین مخلوقات خدا هستن. و اکثرهم طیشا، دنبال مردم آزاری و دنبال اذیت و از همه بیشتر. و اسرعهم الى الفتنه، همیشه دنبال فتنه هستن. و اطوعهم لداعیت الضلاله، همیشه دنبال پرچمهای زلالت میگردن. و اصغاهم لنمق الجهاله، یعنی اینها شنواترین گوشی هستن برای سران جهالت. ولم تخلو جبالهم من الفتن، همیشه هم بین خودشون درگیری هست. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و سفك الدماء. بعد میگه که ولهم احوال عجیبه، یا حالات عجیبی دارن و اصطلاحات غریبه. در یک کلمه حسن لهم الشیطان الغوایا، ریشه اخلاقیاتشون به کی برمیگرده؟ به شیطان. او برشون زینت داده. و زین لهم الضلالات حتی صارت طبائعهم الى الباطل مائله، طبیعت اینها طرف باطل. و غرائزهم ضد الحق، این طرف حق نیستن، حق و یاز نقطه مقابلش هست، ضد هستن. فکم من ادعا فیهم النبوة فقبلوا، خدا بده برکت، روزی 10 تا 20 پیامبر اونجا صد در میاره، میپذیره. و کم زائم فیهم انه المهدی فاجابوا، چقدر مدعیان مهدوی در بینشون بود. و کم ادعا فیهم مذاهب الخوارج فإلى مذهبه بعد الإسلام انتقلوا، خدا نگذره از اکرمه. اکرمه مذهب صفریه را داشت. یعنی چی؟ صفریه خوارج. و تلاش کرد این مذهب جهنمی را به آفریقا برد و ضدیت با مولا علیه السلام. نتیجه‌ش هم این بود که پیروان امیرالمومنین روحی فدا با قساوت برخورد کرده. تاریخ 407 کتاب کامل فی تاریخ نگاه کن. قتلت الشیعه فی المحرم، در این سال في جميع أفريقيا.